سلام و خسته نباشید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید فیضی هستم و محمود ضیا منصوری من را در بخش تکنیک امراهی میکند. نخواست توجه کنید به چند خبر. یک مقام محلی طالبان در ولایت فرا میگوید که 21 تن در نتیجه جاری شدن سیلاب در ولسوالی قلعه کای این ولایت جان باختند. و گزارش برخی از رسانه‌های داخلی افغانستان، محمد اسرائیل سیار رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در فرا گفته است که در این رویداد امروز 6 نفر نیز زخمی شدند. او افزوده است که این افراد برای تفریح به کوههای ولسوالی قلعه کا رفته بودند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان در خبرنامه دیروز هشدار داد که 32 ولایت افغانستان از جمله فرا، هرات، قندهار، زابل، ننگرهار، کنر، بغلان، بدخشان و کابل امروز شاهد برفباری سنگین و بارانهای شدید خواهند بود. یک مقام محلی طالبان در قندهار میگوید که 4 نفر در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه در شهر قندهار جان باختند و 3 تن دیگر زخمی شدند. عبدالسلام عمری رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در قندهار گفته است که سقف این خانه به دلیل بارش باران امروز فرو ریخت. او همچنان گفته است که یک کودک بر اثر جاری شدن سیلاب در ناحیه پنجم شهر قندهار جان باخته. ریاست مبارزه با حوادث طالبان در قندهار در خبرنامه گفته که سیلاب همچنان جان 3 زن را گرفته است. در این حال مقام‌های محلی طالبان در اورزگان میگویند که بارش باران و سرازیر شدن سیلاب باعث مسدود شدن شاهراه اورزگان قندهار بر روی ترافیک شده است. 2 عضو یک خانواده در نتیجه انفجار ماین در ولایت فرا امروز جان باختن. به گزارش رسانه‌های داخلی افغانستان، اداره الهلال احمر در ولایت فرا در کنترل طالبان گفته است که این انفجار در روستای دهک ولسوالی گلستان در داخل یک پایگاه سابق نظامیان خارجی رخ داده است. در ادامه گفته شده که در این رویداد 3 خانه مسکونی تخریب شده. درباره چگونگی انفجار جزئیات بیشتر داده نشده است. ماه گذشته در انفجار ماین در فرا 3 تن جان باختند و 2 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار در 22 ماه دل و هنگام رخ داد که یک موتر در نزدیک بندر ابو نصر فراهی با ماین کنار جاده برخورد کرد. انفجار ماین و مواد انفجاری باقی مانده از دوران جنگ همواره از مردم در بخش‌های مختلف افغانستان قربانی گرفته است. با گزارش رسانه‌های ایرانی، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه برای دیدار با مقام‌های ارشد ایران امروز وارد تهران شد. تلویزیون دولتی ایران گفته است که لاوروف با عباس عراقچی همتای ایرانیش دیدار می‌کند. وزارت خارجه ایران سفر لاوروف را یک روز خوانده است. وزارت خارجه روسیه گفته که لاوروف به دعوت عراقچی به تهران رفته است. این وزارت همچنان گفته است که این دیپلمات ارشد روسی درباره رابط روسیه و ایران و همچنان در مورد رشته مسائل جاری بین المللی گفتگو خواهد کرد. قرار است احمد شهر رئیس جمهور موقت سوریه فردا به اردن سفر کند. دو مقام اردنی گفتند که شهر در این سفر با عبدالله پادشاه اردن در مورد تقویت رابط بین دو کشور همسایه گفتگو خواهد کرد. از زمانی که او در سوریه به قدرت رسیده این 3مین سفر خارجیش است. احمد شهر قبلا از عربستان سعودی و ترکیه دیدن کرده بود. انتظار می رود که او در مورد امنیت مرزها و راه‌های گسترش رابط تجارتی با اردن گفتگوهای گسترده داشته باشد. رابط بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه با بیشتر کشورهای عرب و همسایگانش در طول جنگ نزدیک به 14 ساله سوریه پرتنش بود. ایالات متحده روز دوشنبه برخلاف متحدین اروپاییش در سازمان ملل متحد استفاده از کلمات را در قطعنامه هایی که روسیه را در حمله به اوکراین مقصر می داند رد کرد. ایالات متحده در یک تغییر بزرگ در موقفش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مانند روسیه و بلاروس با یک قطعنامه اوکراینی تحت حمایت اروپا که در آن جنگ در اوکراین تهاجم مسکو خوانده شده است مخالفت کرد. این قطعنامه با 93 رأی مثبت در برابر 18 رأی مخالف و 65 رأی ممتنع تصویب شد. در این حال ایالات متحده از رأی دادن به قطعنامه‌ای که پیشنویس آن از سوی واشنگتن تهیه شده بود پس از آن خودداری کرد که در آن این جمله اضافه شد که روسیه برخلاف منشور ملل متحد بر همسایه کوچکتر خود اوکراین حمله کرد. از میان 193 کشور عضو سازمان ملل متحد 93 کشور به آن رأی مثبت، 8 کشور رأی مخالف و 73 کشور دیگر رأی ممتنع دادند. اوکراین به قطعنامه رأی مثبت و روسیه به آن رأی مخالف داد. قطعنامه هایی که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده است به طور قانونی الزام آور نیست، اما وسیله برای تحت نظر داشتن سنجش نظر جهانی است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این ساعت خواهید شنید. یک سناتور آمریکایی گفته که با تعدادی از همکارانش لایحه قانون عدم پرداخت پول مالیات دهندگان و تروریستان را برای تصویب به مجلس سنای آمریکا ارائه کرده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که رادیو بیگام نشرات خود را از سر گرفته، اما دو کارمند آن آزاد نشدند.
ما انتظار داریم که هرچی سریعتر و زودتر کارمندان رادیو بیگام از بند رها بشن.
برخی از شهروندان کابل میگویند که طالبان تلاشی خانه به خانه را آغاز کردند.
در 4-5 روز پیش یک نفرای چی آمده بود زارت میجه بچه را کم کم در سرک کوچه تلاشی کرد دیگه همون طوره.
در مسائل جهانی خواهید شنید که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که توافق آتش بس بین اوکراین و روسیه باید به معنای تسلیمی اوکراین نباشد. و
مجموعه خبری رادیو آزادی
و در نیمه دوم این ساعت برنامه یک ساعته هوای با مزرعه در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. میپردازیم به نشر گزارش ها. یک سناتور آمریکایی گفته که با تعداد از همکارانش لایحه قانون عدم پرداخت پول مالیات دهندگان به تروریستان را به تصویب به مجلس سنای آمریکا ارائه کرده است. سناتور تیم شیمهی ناوقت روز گذشته در یک مصاحبه ویدیویی که بخشی از آن را در شبکه اکس توییتر سابق خود نشر کرده گفته که او تلاش ها برای تصویب این لایحه را در سنای ایالات متحده رهبری خواهد کرد. حکومت طالبان در افغانستان متهم است که در امور کمک های بشری بین المللی دخالت می کند، اما حکومت طالبان این اتهام ها را بارها رد کرده است. در این حال شماری از افغان های نیازمند به کمک از جامعه بین المللی می خواهند که کمک های بشری را برای آنان قطع نکند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تیم شهی و چند سناتور دیگر امریکایی لایحه قانون عدم پرداخت پول مالیات دهندگان به تروریستان را برای تصویب به مجلس سنا سپردند. سناتور تیم شهی ناوقت روز دوشنبه 24 فوریه در یک مصاحبه ویدیویی که بخش از آن در شبکه یک سیاسی تویتر سابق خود منتشر کرده گفته که افتخار دارد پس از سالها مبارزه با تروریسم در عراق و افغانستان تلاش ها برای جلوگیری از رسیدن پول مالیات دهندگان آمریکایی به تروریست ها را به هدف تصویب این لایحه در مجلس سنا رهبری می کند.
این برای من بسیار مهم است که این قانون تصویب شود، زیرا ما نمی توانیم اجازه دهیم که پول مالیات دهندگان ما به سازمان های تروریستی برود، مخصوصا زمانی که قرضه ملی ما به 36 تریلیون دلار رسیده و هنوز هم در حال رشد است.
تیم شهی امرا با تامی برویل و بیل هگرتی دو سناتور دیگر آمریکایی این لایحه را به مجلس سنا ارائه کردند. اگر این لایحه تصویب شود حکومت آمریکا موظف خواهد بود که مانع دسترسی طالبان با کمک های بشر دوستانه آمریکا در افغانستان شود. این لایحه پس از تصویب برای امضای نهایی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا فرستاده خواهد شد. این در حالی است که دونالد ترامپ قبلا تمام کمک های خارجی آمریکا را در ماه جنوری برای 90 روز به حالت تعلیق درآورده است. او 3 روز پیش به تاریخ 22 فوریه در نشست در آمریکا گفت که آمریکا سالانه حدود 2-2.5 میلیارد دلار به افغانستان کمک می کند، در حالی که خود آمریکا به این پول نیاز دارد. قابل ذکر است که طرح قانون عدم پرداخت پول مالیات هندگان به ترکستان پیش از این به مجلس نمایندگان آمریکا ارائه شده و از سوی این مجلس در زمان حکومت جو بایدن رئیس جمهور پیشین تصویب شده بود، اما با دلایل مختلف مورد تایید مجلس سنا قرار نگرفت. تیم بورجت سناتور جمهوری خواه در ماه جنوری از سناتوران آمریکایی خواسته بود که این لایحه را تصویب کنند و آن را برای امضا با دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ارسال کنند. حکومت طالبان در افغانستان متهم به مداخله در کمک های بشردوستانه بین المللی است، اما حکومت طالبان بارها این اتهامات را رد کرده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیروزی ائتلاف محافظه‌کاران مسیحی در انتخابات پارلمانی جرمنی نگرانی ها را میان مهاجران افغان در این کشور و افغان هایی که منتظر انتقال به جرمنی اند تشدید کرده است. شمار از این افغان ها امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند امیدوارند جرمنی همچنان به حمایت خود از افغان ها ادامه دهد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
با پیروزی ائتلاف محافظه‌کاران مسیحی به رهبری فریدریش مرتز در انتخابات پارلمانی جرمنی، نگرانی پناهجویان افغان و افرادی که در انتظار انتقال به این کشورند بیشتر شده است. این ائتلاف که خواستار اعمال قوانین سختگیرانه در خصوص مهاجرت است، دو روز قبل پیشتاز این انتخابات شد. شماری از مهاجران افغان ساکن این کشور امیدوارند جرمنی همچنان به حمایت خود از افغانها ادامه دهد، اما در عین حال از احتمال برخوردهای تبعیض‌آمیز در برابرشان نگرانند. زاهد مصطفی، یکی از مهاجرین افغان در جرمنی، سه شنبه 25 فوریه به رادیو آزادی گفت
او محدودیتی که آیفتی مثلا در آلمان خواستارش هست ممکن او محدودیت اعمال نشه، اما در یک سطح احزابی که در قدرت هستن این محدودیت را پیش میارن تا کسانی که از بیتوجهی به این سیاست دولت در قبال مهاجران ناراض هستن اینا به سمت آیفتی نرن. برای زی تصور میسته که تغییراتی هم در پذیرش مهاجرین اتفاق میفته و هم در استرداد مهاجرینی که حالا به شکلی در جامعه آلمان پذیرفته نمیشن یا ادغام نمیشن.
خوشحال آصفی، یک دیگر از مهاجرین افغان در این کشور، میگوید
نگرانی ها از قبل وجود داشت. هر حکومتی که ساخته میشه در آلمان در هفته های آینده دیگر ماه عسل یک تعداد از مهاجرین آهسته اما پیوسته دیگر تمام میشه، محدودیت ها بیشتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد.
از سوی هم برخی از افغانهایی که در کشورهای همسایه افغانستان به ویژه در پاکستان منتظر انتقال به جرمنی هستند، نیز از تاثیرگذاری سیاستهای ضد مهاجرتی بر روند انتقال افغانهای در معرض خطر به این کشور در حراسند. شگوفه یکی از آنها به رادیو آزادی گفت
مردم مهاجری که در کشورهای سالس وجود دارن منتظر کیسهای آلمان هستند، نگرانی های گوناگونی دارن که از جمله مخصوصا نمی نتیجه تصمیم جدید دولت آلمان می باشد در مورد پناهجویان، و همچنان خواهش ما و درخواست ما از دولت آلمان است که اونا ای کسایی که با هزار مشکلات و با هزار چالش ها به کشورهای سوم آمدند و در اونجا منتظر انتقال هستند، درخواست از اونا را دقیقا بررسی کنه و به خواست از اونا جواب مثبت بده.
این در حالی است که بر اساس گزارش رسانه‌های جرمنی از جمله ویلتام زونتاک، پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در جرمنی، حکومت این کشور دو پرواز چارتر صدها پناهجوی افغان از پاکستان به جرمنی را به حالت تعلیق درآورد. اما این روزنامه نوشته که وزارت خارجه این کشور دلیل آن را مسائل تکنیکی عنوان کرده است. انتخابات پارلمانی جرمنی به تاریخ 23 فوریه برگزار شد که مهاجرت یکی از مهمترین موضوعات در کارزارهای انتخاباتی آن بود. در این انتخابات ائتلاف محافظه‌کاران به رهبری فریدریش مرتز 210 از 630 کرسی پارلمان جرمنی را به دست آورد که دولت بعدی را با ائتلاف با احزاب دیگر تشکیل خواهد داد. حزب فریدریش مرتز در مبارزات انتخاباتی بیشتر بر کاهش مالیات، تقویت اردو و اصلاح قوانین مهاجرت تاکید داشت. رویدادهایی که در این کشور از سوی برخی مهاجران رخ داده، بحث چگونگی مهاجرت را بیش از هر زمان دیگر داغ‌تر کرده است. پس از حملاتی که به گفته پلیس این کشور توسط افغان‌ها صورت گرفته، احتمال می‌رود رایدهندگان را به طور فزاینده‌ای به خواسته‌ها در مورد اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در قبال مهاجرت ترغیب کرده باشد، و به نظر می‌رسد همه احزاب سیاسی با نشان دادن واکنش در این مورد موازی جدیدتر در قبال سیاست‌های مهاجرتی اتخاذ کردند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که رادیو بیگم نشرات خود را از سر گرفته، اما دو کارمند بازداشت شده آن همچنان در بازداشت باقی ماندند. این سازمان امروز در شبکه اکس خود گفته که گزارش‌های قبلی در مورد رهایی این کارمندان نادرست بودند. این در حالی است که شمار از خبرنگاران افغان وضعیت اطلاع رسانی و کار خبرنگاری را در افغانستان پرچالش می‌خوانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان خواهان آزادی فوری کارمندان بازداشت شده رادیو بیگم شده است. این سازمان روز سه شنبه هفته هود در یک اعلامیه گفته با آنکه رادیو بیگم نشرات خود را از سر گرفته، اما دو کارمندان هنوز آزاد نشدند. بصیر احمد دانشیار معاون سازمان حمایت از خبرنگاران روز سه شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هرچند مسئولان مربوطه تعهد کرده بودند که کارمندان بازداشت شده رادیو بیگم را رها میکنند، به اساس صحبتی که ما با یکی از مدیران ارشد رادیو بیگم هم داشتیم، ایشان هم تایید کرده بودند، اما متاسفانه مسئولین مربوطه به وعده خود وفا نکردند و دو کارمند هنوز هم در بند هست. ما انتظار داریم که هرچی سریعتر و زودتر کارمندان رادیو بیگم از بند رها بشن.
هرچند سازمان حمایت از خبرنگاران به تاریخ 5 اوت از آغاز نشرات رادیو بیگم و آزادی دو کارمند این رسانه خبر داده بود، اما اکنون با نشر اصلاحیه آن را نادرست خوانده و گفته که این کارمندان هنوز در بند طالبان به سر میبرند. این سازمان همچنان بر رعایت آزادی رسانه ها در افغانستان تاکید کرده است. حبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان و عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخله آنان به پرسش های رادیو آزادی در مورد بازداشت خبرنگاران رادیو بیگم پاسخ ندادند. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به تاریخ 4 اوت اعلام کرد که به رادیو بیگم اجازه فعالیت دوباره داده است. دفتر رادیو بیگم در 16 مایدل و توسط کارمندان وزارت اطلاعات فرهنگ و نیروهای استخبارات طالبان مسدود شد. وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان در آن زمان گفته که رادیو بیگم افزون بر تخلفات متعدد برای یک تلویزیون مستقر در خارج از کشور محتوای رسانه‌ای و برنامه تولید می‌کرد و دفتر این رسانه به دلیل نقض پالیسی و سوء استفاده از جواز کار بسته شده است. گفته شده بود که طالبان دو کارمند مرد آن را نیز بازداشت کردند که هویتشان مشخص نشده است. در این حال شمار از خبرنگاران افغان با نگرانی میگویند که ادامه فشارها و تهدیدها بر رسانه‌ها منجر به خودسانسوری و کاهش کیفیت روزنامه‌نگاری در افغانستان میشود. ظاهر بهاند یکی از خبرنگاران افغان در تبعید در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اخیراً فعالیت رادیو بیگم هم از سوی حکومت طالبان متوقف شد و برخی از کارمندان این رادیو را بازداشت کردند که این خود نگرانی خبرنگاران افغان در افغانستان را بیشتر و بیشتر ساخت. خواست خبرنگاران افغان از جامعه جهانی است که خبرنگاران افغان و رسانه‌های افغانستان را پشتیبانی کنند تا جلوه تهدیدات طالبان گرفته شد.
زهرا یکی دیگر از خبرنگاران نیز بر رادیو آزادی گفت:
وضعیت رسانه‌ها و وضعیت خبرنگاران در افغانستان واقعا بسیار زیاد نگران کننده است. بسیاری از رسانه‌ها دربش بسته میشه، تعطیل میشه، خبرنگارا با تهدید امنیتی و مشکلات اقتصادی زیاد روبرو هستند. این یک نگرانی زیاد را ایجاد میکنه.
در ادامه واکنش ها به جلوگیری از فعالیت و بازداشت کارمندان رادیو بیگم، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد و ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز در این مورد نگرانی کرده و به شمول کارمندان رادیو بیگم خواستار آزادی افراد شده که به دلیل استفاده از حق آزادی بیان از سوی طالبان در افغانستان بازداشت شدند. رادیو بیگم در 18 اوت سال 1399 برابر با 8 مارچ سال 2021 روز جهانی زن و 5 ماه قبل از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در کابل تأسیس شده است.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از باشندگان کابل از تلاشی خانه به خانه و تحقیقات حکومت طالبان در برخی مناطق این شهر خبر می‌دهند. اما پیش از آن نگاهی می‌اندازیم به تحولات جهان. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه می‌گوید که توافق آتش‌بس بین اوکراین و روسیه باید به معنای تسلیمی اوکراین نباشد. مکرون این سخن را به دنبال دیدار با رئیس جمهور دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز گفت. بیشتر از ستار فروخ بشنوید.
ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که ممکن است درباره برقراری آتش‌بس بین اوکراین و روسیه در هفته‌های پیشرو توافق صورت بگیرد. ماکرون این سخن را به دنبال دیدار با رئیس جمهور دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز گفت. اما او هشدار داد که صلح به معنای تسلیمی اوکراین نخواهد بود. ماکرون و ترامپ روز دوشنبه 24 فوریه در 30 سال روز تهاجم روسیه بر اوکراین در قصر سفید دیدار کردند. ترامپ در این دیدار گفت که جنگ شاید به زودی به پایان برسد. ماکرون گفت با رهبران اروپایی صحبت کرده و بسیاری آنان آماده‌اند که ضمانت‌های امنیتی را که یک نیاز کلیدی برای هر توافق صلح اوکراین است فراهم کنند. هر دو ماکرون و ترامپ گفتند که درباره نظریه فرستادن نیروهای حافظ صلح به اوکراین پیشرفت صورت گرفته است. ترامپ در پاسخ به سؤال گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آماده است که جابجایی نیروهای اروپایی را در اوکراین به عنوان تضمین کنندگان توافق پایان درگیری بپذیرد.
بله، او ولادیمیر پوتین آن را خواهد پذیرفت. این سوال را از او پرسیدم. ببینید، اگر ما به این توافق برسیم، پوتین دیگر جنگ نخواهد کرد. او با آن مخالفت ندارد. من به طور مشخص از پوتین سوال کردم و او با آن مشکل ندارد.
رئیس جمهور فرانسه گفته است نیروهای اروپایی که به اوکراین فرستاده می شوند برای حفظ صلح در آنجا خواهند بود و در امتداد خطوط اول مستقر نمی شوند و در جنگ دخیل نخواهند شد. ماکرون افزود که با کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا درباره پیشنهاد اعزام نیروهای حافظ صلح به اوکراین کار خواهد کرد. قرار است استارمر روز پنجشنبه 27 فوریه از قصر سفید دیدن کند. ماکرون گفت پس از صحبت با رئیس جمهور ترامپ باور کامل دارد که راه به جلو وجود دارد.
در مورد نشست گروه 7 و سه سالگی جنگ اوکراین بحث های خوبی داشتیم. فکر میکنم که اهداف مشترک ما به طور واضح این است که صلح در اوکراین برقرار شود. صلح ثابت و پایدار.
ترامپ در نشست مشترک خبری با ماکرون گفت انتظار دارد که ظرف دو هفته آینده با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در قصر سفید دیدار کند. زلنسکی گفته است که در صورت صلح پایدار در اوکراین و تضمین امنیتی به این کشور که بتواند در آینده به ناتو بپیوندد آماده است که از مقام خود به عنوان رئیس جمهور اوکراین کنار برود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از باشندگان کابل از تلاشی خانه به خانه و تحقیقات حکومت طالبان در برخی مناطق این شهر خبر می دهند. آنان امروز سه شنبه به رادیو آزادی گفتند که تاکنون هدف از این تلاشی که در هفته جاری آغاز شده برایشان گفتن نشده است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
باشندگان برخی از مناطق شهر کابل ادعا می کنند که حکومت طالبان تلاشی خانه به خانه و تحقیقات را آغاز کرده است. آنان روز سه‌شنبه 25 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این روند در هفته جاری آغاز شده، اما افزودند که هدف این تلاشی که به گفته این باشنده ها توسط نیروهای خاص حکومت طالبان انجام می شود با آنها گفته نشده است. این ساکنان کابل مدعی‌اند که نیروهای طالبان هنگام تلاشی خانه هایشان با آنان رفتار نامناسب داشتند. یک باشنده ناحیه 15 شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
یک چهار پنج روز پیش یک نفرای چی آمده بود وزارت، همینجا بچه ها را کم کم در سرک کوچه تلاشی کرد، دیگه همه طوره نفرای قطعه خاص دو دفعه تلاشی آمد، سه سرا را کشیدن یک تلاشی کردن رفتن.
یکی دیگر از باشندگان منطقه خواجه بغرای کابل که او نیز به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود و شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
چندین روز می شود در مناطق همچو خواجه بغرا 500 فامیلی و خیرخانه تلاشی آغاز شده است. اینها به خاطر این تلاشی می کنند که می گویند در این مناطق داعش و ائتلاف شمال فعالیت می کنند. آزار اذیت وجود دارد، مردم را آزار می دهند.
یکی دیگر از باشندگان منطقه 500 فامیلی خیرخانه کابل که به دلیل حساسیت موضوع حاضر به نشر نام و صدایش در گزارش نشد، در پیامی به رادیو آزادی نوشته که مردم به دلیل این تلاشی ها بسیار با مشکل روبرو اند. بانکین باشنده های کابل در مورد چگونگی این آزار و اذیت ها جزئیات ندادند، اما باشندگان این مناطق به ویژه آنهایی که خانه هایشان مورد تلاشی قرار گرفته پیش از این در موارد مشابه برای آزادی گفتند که نیروهای طالبان با مردم به شیوه غیر مسئولانه رفتار می کنند، آنچه که مسئولان طالبان قبلا آن را رد کردند. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان و خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل و پرسش های رادیو آزادی در مورد تلاشی خانه به خانه و ادعاهای پایتخت نشینان در این مورد پاسخی ندادند، اما پیش از این گفته بودند که هدف از این تلاشی ها تامین امنیت بهتر شهر است. قابل ذکر است که گزارش‌ها در مورد جستجو و تلاشی خانه به خانه در کابل در حال منتشر می‌شود که در این اواخر انفجارات و حملات مسلحانه علیه حکومت طالبان در چندین شهر بزرگ افغانستان از جمله کابل افزایش یافته و شماری از جبهه‌های مخالف طالبان مسئولیت آن را بر عهده گرفتند.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اخیراً گفته که در ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر یک شهرک برای مهاجرانی که از پاکستان و ایران باز می‌گردند ساخته خواهد شد. این تصمیم اما واکنش‌هایی را در میان برخی از باشندگان پنجشیر برانگیخته است. آنان نگرانند که ساخت این شهرک منجر به تغییر بافت جمعیتی شود و در حالی که خود با محدودیت‌های در زمینه مسکن و زمین مواجهند، اولویت به مهاجران داده شود. در این گزارش به بررسی دیدگاه‌های مختلف در این زمینه پرداخته شده است.
شهرک نمیدانیم در کجا تأسیس میکنن، نه زمین دولتی وجود دارد نه وجود خانه مردم فکر کنم غصب میکنن و زمینه شخصی مردم غصب میکنن.
این جوان 31 ساله که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان از گرفتن نامش خودداری میکند از باشندگان ولایت پنجشیر است که اخیراً از برنامه طالبان برای ساخت شهرک برای مهاجران در ولسوالی عنابه مطلع شده است. او میگوید که شرایط زندگی برای مردم محل در حال دشوارتر شدن است.
خود پنجشیر نقطه کوهستانی است، جای به شهرک سازی نداره که شهرک بسازن. حالا طالبان شهرک میسازن، ما خودمون نگران هستیم مقدار جای ما قید است. نمیدونیم که اگر پسر و یا برادر ما عروسی کنه ازدواج کنه در کجا خانه برجو کنیم. طالبان از زور خود استفاده میکنن بالای پنجشیر. پنجشیر یک ولایت بسیار کوچکی است.
روح الله 28 ساله و از دیگر باشندگان پنجشیر نگرانی مشابه دارد.
موضوع شهرک ساختن در ولایت پنجشیر گنگ است. پنجشیر از نگاه جغرافیا مساحت انوار بزرگی ندارد. چنین به مردم خود ولایت پنجشیر باشندگانی که در خود پنجشیر هستند، مردم اصلی خود پنجشیر، با اونا تعلق میگیریم. زمین هم زمین دولتی نیست. اینا میان شهرک میسازن و بزور. برند در ولایت هایی که انوار است، در اون ولایت ها شهرک بسازن برای مهاجرین بهتر میشن.
این نگرانی ها در حالی مطرح می شود که سال گذشته نیز طالبان به برخی از دکانداران و باشندگان منطقه دشتک در پنجشیر دستور داده بودند که محل را تخلیه کنند، زیرا این منطقه را نظامی اعلام کرده بودند. هرچند بسیاری از ساکنان در برابر این درخواست مقاومت کردند، اما تنش ها همچنان ادامه دارد. همچنین شورای جهانی پنجشیریان، یک نهاد اجتماعی، در گزارش ماه اگست سال 2024 آورده بود که از زمان حاکمیت مجدد طالبان حدود 2500 خانواده در این ولایت مجبور به ترک خانه های خود شده اند. این آمار را نمیتوان به طور مستقل تایید کرد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان یک ماه قبل در تاریخ 6 دلو سال روان خورشیدی اعلام کرده بودند که بر اساس پیشنهاد وزارت زراعت و حکم ملاحبه طلاع خونزاده رهبر طالبان، این شهرک در مساحت 178 جریب زمین ساخته خواهد شد. این وزارت هدف از این اقدام را فراهم کردن مسکن برای مهاجران عنوان کرده که پس از سالها اقامت در کشورهای همسایه به کشور باز می‌گردند. خواستیم نظر سیف الدین لتون، سخنگوی والی طالبان در پنجشیر را درباره نگرانی های مردم بپرسیم، اما او تا زمان تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشد. کارشناسان در این مورد نظریات متفاوت دارند. سمی یوسفزای، کارشناس امور سیاسی، در گفتگو با رادیو آزادی چنین میگوید:
ما فکر میکنیم این موضوع باید بسیار حساس نباشه، چون که هر افغان که در افغانستان از حق دارد که از کندهار تا پامیر، از پامیر تا جلال آباد، از جلال آباد تا مزار در داخل خاک خود زمین و خانه و ملکیت داشته باشه.
اما برخی تحلیلگران این پروژه را فراتر از یک برنامه اسکان مهاجرین میدانند و بر این باورند که طالبان ممکن است اهداف سیاسی و امنیتی خاصی را دنبال کنند. نثار احمد شیرزایی، کارشناس امور سیاسی، به این باور است که طالبان شاید بخواهند با استقرار گروه‌های جدید نفوذ خود را در این ولایت تقویت کنند.
تلاش میکنن میراث خود از پنجشیر را اینا دور بسازن. بنان باش ایجاد یک شهرک برای مهاجرین آمده از پاکستان در پنجشیر، اینا تلاش میکنن مردمان بومی پنجشیر را سرکوب کنن.
با وجود این اختلاف نظرها مشخص نیست که این پروژه تا چه حد قابل اجرا خواهد بود، به ویژه با توجه به محدودیت‌های جغرافیایی پنجشیر. با توجه به نبود پاسخ رسمی از سوی مقامات محلی طالبان و نبود جزئیات دقیق درباره نحوه اجرای این پروژه، پرسش‌های زیادی درباره آینده این شرک باقی مانده است. آیا طالبان برنامه مشابهی را در دیگر ولایت‌ها نیز در نظر دارند، یا اینکه پنجشیر مورد